برنامه من که افتخار دارم در این چند شب کف جف کن شما عزیزان دوستان اهل بیت باشم، این است که قبل از صحبت یک دونه مسئله عرض میکنم. این مسائل خیلی حائز اهمیت و قابل توجه. تهران یک هیئت از هیئت‌های خیلی پیشکسوت سابقه دارش، دعوت شدم برای منبر، بعد دیدم رئیس هیئت آمد که من 34 ساله خدمتگزار این هیئتم و بالاترین افتخارم اینه. بعد از من پرسید اگر کم و کاستی هست مدیونی بگید شما. گفتم شما من تو یک حلقه تنگی گذاشتی، گفتی اگر کم و کاستی هست بگی. نه باید بگی. گفتم 34 سال خدمتگزار این هیئت هستید، اگر از شما بپرسن 34 تا مسئله بلدی، چه جواب میدی؟ دستش رو دستش زد. اولیات ما این احکام شرعی است. امروز در چه جایگاهی ما باید این رسالت را به دوستان اهل بیت برسونیم؟ به برکت این محافل و مجالس و این نشست های بسیار ارزشمند ما میتونیم انشاءالله توفیق داشته باشیم بخشی از اون رسالتمون ادا بکنیم. ببینید رساله عملیه مراجع دستورالعمل برای مقلدینشون، ولی در دو جایگاه رساله عملیه مراجع استدلال کردند. این کتاب استدلال نیست. چرا اینجا استدلال کردن در این دو جایگاه؟ بس که حائز اهمیته. معلوم میشه که برد این دو جایگاه خیلی قوی است. یکیش من عرض میکنم در کتاب قصبه. تا ما میشنویم قصب و قاصب، به ذهنمون میاد که تو خانه کسی در ملک کسی بدون اذن و اجازش نری، حرامه، مسئولیت داره. نه، اگر یک مقداری عزیزان دقت کنند این موضوع حائز اهمیتی که مراجع به پاش استدلال کردند، گاهی مینی شاخ و برگش تو زندگی ما هم میاد. افراد خوب، متدینین، متشرعین، هیئتی، مذهبی، مسجدی. من یک چند تا مسئله تو این زمینه عرض میکنم، عزیزانم دقت کنند. این آب سرد کنهایی که در فصل تابستان میگذارن برای استفاده عموم، این شما عزیزان میدونید که اگر غیر از شرب و آشامیدن ازش استفاده بکنیم حرامه. یعنی یک مش آب از این آب سرد کن گرفتم زدم به صورتم، حرامه. اگر خدای نکرده در راستای عمل عبادی هم استفاده کردم، هم حرام مرتکب شدم هم عملم باطل کرده. یعنی اگر واستادم کنار یک روشویی آب گرفتم و وضو گرفتم، هم قصف کردم هم مظلمه بگردنم آمده هم وزوم باطله. چرا؟ برای این که تصرف کردم در امکانات دیگران بدون رضایتش، که قطعا اینایی که هزینه میکنن چه آبشه چه برقشه چه اون وسیله سرد کن، این گذاشته برای کسانی که تشنن رفع تشنگیشونو بکنه، نه این که آب برداره به صورتش بزنه، آب برداره وضو بگیره. متاسفانه پیاده روهای کربلا میبینی پناه بر خدا داره میری یک مستحب میره انجام بده، بره زیارت امام حسین، یک حرام بزرگی مرتکب میشه. چرا؟ آب سرد کن که بین راه گذاشتن آقا برای وضو نگذارید، از این وضو باطله. گاهی ادامه پیدا می کند، اگر آگاهی به این مسائل نداشته باشیم ریشه دار میشه مشکلات. نمیدونم، انشالله با نابودی آل سعود عزیزان انشالله مشرف بشید مکه و مدینه. توی مکه تو مسجد الحرام کلمنهای آب سرد گذاشتن که افراد در طواف سعی و اینها میان تشنه میشن از این آب بخورن. خب اگر چنانچه یک آقایی تو مسجد الحرام خوابش بود، حالا میخواد طوافش انجام بده، بیاد از مسجد الحرام بیرون و برگرده، خیلی زمان بره بیاد از سرویس های بهداشتی استفاده کنه. یک لیوان آب از همین کلمن ها میگیره و وضوش میگیره. اینجا هم وضوش باطل، هم طوافش باطل، هم نمازش باطل. مواظب باشیم، مراقب باشیم. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماند ما اعتقادمون بر اینه که ائمه علیه السلام مبالغه ای در فرمایشاتشون نداشتند. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اگر بدن علی ابن ابی طالب را برهنه کنند، به پای علی ابن ابی طالب ریسمان ببندند، در شب تاریک بر تخت سنگهای تیز بران بکشند، بدنم قطعه قطعه بشه، برام تحملش آسان‌تر از این است که کوچکترین مظلمه ای از دیگران بگردن. یه صلوات نوید کنید. دانشمندان موضوعات این عالم را تقسیم بر دو قسم کردن، میگن مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه به چه موضوعاتی گفته میشه و غیر مستقلات عقلیه به چه موضوعاتی اطلاق میشه؟ اصطلاحی نمیخوام صحبت بکنم، ولی یک مقدمه میخوام برای عرضم تقدیم شما عزیزان بکنم. بعضی از حقایق این عالم هست که ما نمیفهمیم، نه من نمیفهمم، شما هم که برتر از منید نمیفهمید، نه شما نمیفهمید، او علامه و دانشمندشم آیت الله عظماشم نمیفهم. حقیقت واقعیت قابل برای تردید، انکار که نمیگم تردیدم نیست، ولی عقل و فهم ما بهش قد نمید. مثال بزنم. عزیزانی که توی رشته فیزیک کار کردید معراج پیغمبر اکرم آیا با تحلیلات علمی میتونه با معادلات نجومی یک کسی تحلیلش بکنه؟ اصلا نبود. شبگاهی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از کنار مسجد الحرام بردن پیغمبر را به آسمان. چه جور میشه یک جسمی ماوراء حرکت بکنه؟ این عرض کردم دانشمندان بزرگ هم نتونستن این تحلیلش کنند. ماوراء جو وقتی میره شخص چطور میتونه بشکافه موانع رو بره بالا؟ نمیفهم. حتی به بوسه امام رضا علیه السلام تشریف بردید در کنار مسجد آقا حضرت رضا صلوات الله علیه، عالم کم نظیرش یه شیخ بهایی است، جامع معقول و منقوله، علوم انسانی، علوم غریبه، عجیب بوده شیخ بهایی، استاد مرحوم مجلسی است. ایشون می‌فرماید من به معراج پیغمبر اکرم که میرسم به زانو در میام، نمیتونم با معادلات علمی این تحلیلش کنم. خب پس چطور ما این پذیرفتیم؟ به خاطر ناطقه قرآن. چون قرآن خبر داده سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، این پذیرفتیم. شق القمر ابی جهل نشسته رو کوه صفا با نوچه ها و اطرافیانش، پیغمبر اکرمم اصحاب در خدمت پیغمبر اکرم هستند. ابی جهل آمد به پیغمبر اکرم عرض کرد که ارائه یک معجزه بدید، چون ما اعتقادمون این است که دست خدا از آستین انبیا آمده بیرون، یعنی همون قدرتی که خدا دارد همون قدرت را خدا به نمایندگانش داده. به پیغمبر اکرم ابی جهل عرض کرد اگر واقعیت و حقیقت شما نماینده خدا هستید نشون بده قدرتت. پیغمبر اکرم فرمودن این همه معجزات از من دیدی کفایتت نمی کنه؟ عرض کرد نه، اون معجزه ای که من از شما میخوام. پیغمبر اکرم فرمودن چه بکنم؟ عرض کرد این ماه را دونیم کنید. شما یک تصور بکنید یک 5-6 نهایتش 7 ریشتر زلزله میشه در کره زمین، چه وقایع و حوادثی پیش میاد؟ کره ما هم یکی از کرات منظومه های شمسی است، سکنه داره، یک مرتبه دونیم بشه. پیغمبر اکرم فرمودن هو علی صعب اصیل و لربی سهل یسیر، برای من درخواست تو یه درخواست سنگینه ولی برای پروردگار من آسانه. پیغمبر اکرم از جا بلند شدن نماز بخونند و تقاضا بکنن از پروردگار، نه، با دست مبارکشون اشاره کردن محدودیم شد. قرآن بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت ساعه و انشق القمر، منشق شد به دو قسم ماه. خب این چه جوری میشه نمیتونم بفهم، عقل ما قد نمیده. حالا روی سخن با شما جوانهای عزیز، اگر چیزی را نفهمیدید انکار نکنید، بگید من نمیفهمم. یک شخصیت نام‌آور علم در دنیای دانش که امروز عکسش در مجامع علمی ما تابلوست، بو علی سینا، گرچه ما در مسائل اعتقادی با ایشون زاویه داریم ولی بالاخره یک شخصیت علمی جهانی است نه ایرانی. امروز روی نظریاتش و اندیشمندان بشری دارن کار میکنند. این میگه کل ما قرأ سمعک فذره فی بقعة الامکان، هر چی شنیدی بگو شاید من نمیفهمم. الان کنار گوشی محضر و مجلس بزرگترها هستند، اگر 50 سال قبل میگفتند دانش بشر به جایی رسیده که از این طرف نقطه زمین با اون طرف نقطه زمین صحبت میکنی در حالی که همدیگر هم میبینید، 50 سال قبل انکار میکردن. هم صحبت کنیم هم همدیگر ببینیم نمیشه. ولی دیدید با پیشرفت دانش بشر این اثبات کرد. انکارش نکن، بگو من نمیفهمم، بگو من نمیفهمم. اینا بعضی از حقایقی که انتظار نداشته باشیم آقا همه چیز بفهمیم. یک جمله هم اینجا بگم ولی شما مساعدت کنید یک صلوات بفرستید. یک کسی بگه که آیا دین اسلام، روی سخن با شما جوانهای، دین منطق و استدلال نیست؟ البته این دین اسلام که میگم یعنی مکتب اهل بیت. قدر بدانید، مفتخر باشید، پناه بر خدا. بذارید حالا که سخن به اینجا رسید عرض کنم براتون. درود خدا به مسجع و تربت تابناک قهرمان ولایت علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. از خود سنی ها نقل می کند. یک روزی عمر رو منبر پیغمبر اکرم نشسته بود، یک جوانی وارد مسجد پیغمبر شد، داره سخنرانی می کنه. گفت خلیفه، من صبح داشتم قرآن می خوندم، به این آیات مبارکات رسیدم. بسم الله الرحمن الرحیم و زاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمدبرات امرا. خلیفه من این و زاریات ذروا رو نفهمیدم یعنی چی، برام تشریح کن. او هم آورده نیاورده نگاه کرد به محافظینش، ای گوش بده، ای جوون رو برداشتم بردم بیرون. سنی ها می نویسن ها، از قول شیعه عرض نمی کنن. شروع کردن ای جوون کابل زدن، شلاق زدن. گفت بابا چرا من شلاق می زنی؟ من یک سوال کردم از خلیفه، جرم من چیه؟ دقت بکنید، بعضی هم میگن اسلام که یکیه. اسلام کدوم اسلام یکیه عزیز من؟ اسلامی که یک نفر از قرآنش سوال کنه جواب و پاسخ شلاق باشه، او اسلام نیست. ما مفتخریم به پیروی اون آقایی که تا آخرین لحظات زندگی هی میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی. تا علی ابن ابی طالب در بین شما زنده است، از هر چه میخواهید بپرسید. اینی که عرض کردم اسلام دین منطقه، یعنی مکتب اهل بیت. چرا دین منطقه؟ ولی چگونه در اصول اعتقاداتتون؟ یعنی شما بگو آقا من خدا را قبول ندارم، چشم روی چشم باید بفهمی. عدل خدا را نمیپذیرم، حق با شماست، باید با منطق برات اثبات کنند. نبوت انبیا را من نپذیرفتم، باید این با دلیل برات ثابت بشه. حق داری، شما تا نفهمیدی نپذیری. ولی بعد از این که من پذیرفتم، خدا را پذیرفتم، کتاب آسمانی قرآن را، حالا دستورات قرآن را یک به یک من باید بفهمم؟ نه، عقل ما قد نمیده. یک مثال بزنم، ما تا نفهمیم نمیپذیریم. این منطق سنی هاست. ما شیعه اینجور نیست. آقا به شما میگن شما باید مراجعه کنیم. ببین هر چی ایچان شب من در خدمت شما عزیزان افتخار دارم کمچوب کنی شما باشم، با وجدانت قبول. اگر گوش نده دل بده. ببین دلنشینت نشد، همه را از گوشت بکن بیرون. پس چه خاصیتی داشت شرکتی هم تو مجلس؟ عجب، شما گمان میکنی فضای این مجلس مثل فضای منزله؟ جوی که الان حاکم بر اینجا مثل در مغازه است؟ پناه بر خدا اشتباه نکنیم. از فضای معنوی مجلس استفاده کردی، ولی اگر دلنشینت شد که می کنارش مایه بذارید. تا انشالله این چند شبی که من در خدمت، به زور قبول نکن. ببین میگن آقا شما باید مراجعه به پزشک کنید، این پزشک باید متعهد باشه، کاردان باشه، لایق باشه، خودت باید تشخیص بدی. یک پزشک که ماهر تخصص داره متعهدم هست، برو پیدا کن. کسی هم عقل نداره برای تعیین کنه. بابام گفته، همسایم گفته، مادرم، به درد نمی. خودت باید بری تحقیق کنی. حالا که رفتی یک پزشک اینجوری که واقعا دلسوزه، متخصص و لایقه، پیداش کردی، دیگه در جزئیات دستورات او نکنک نکن. یعنی بی آقای پزشک نسخه داده برات، میگه این دارو 12 ساعتی، این تزریق 24 ساعتی. شما وایسا به این پزشک بگو آقای دکتر تا من نفهمم این چرا 12 ساعتی، این چرا 24 ساعتی، قبول نمی کنه. این شما بگو پزشکر قبول ندارم، حق با شماست. باید برات ثابت بشه. وقتی ثابت شد پیغمبر به کتب آسمانی در جزئیات دستوراتشون، دیگه عقل ما راه نداره. اینه میگن غیر مستقلات عقلیه، یعنی حقایقی که عقل ما بهش راه پیدا نمیکنه. اب نداره، بلکه عزیزان خسته نشن یک صلوات بفرستید. الله سلام. ابو حنیفه تو مسجد نشسته بود، داشت درس میگفت. جناب بهلول رد شد، دید ابو حنیفه نشسته داره درس میگه. خدا میداند بچه شیعه ها بالات، من اگر بگم این اهل سنت امروز، شما میدین تا میگن سنی به ذهن شما میاد این مهاجر افغانی مثلا. نه، ما دانشمند داریم، صاحب کرسی هم تو دنیا، ولی مسلمان یعنی سنیه، شیعه نیست. زیر چتر چه عالمی دارند الان سینه میزنند. ببخشید ببخشید، بی ادبی مخصوصا بزرگترای مجلس. مظلومیت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام را بشنوید. برجسته ترین عالم اهل سنت میگه اگر، خیلی معذرت میخوام، میگه اگر کسی به نجاست خشک شده پیشانیش بذاره سجده کنه نمازش صحیحه، ولی اگر به مور سجده کنی نمازت باطله. ای تو دنیا پخش شده، ای چه نمازیه؟ عالی ترین نقطه فرموندهی بدن، مغزمه بذارم روی نجاست خوش شده صحیحه، روی دشمنی با شیعه. خب بگو آقا فتوا چرا اینجور میدی؟ فتوا بده اگر کسی سجده بر خاک بکنه نمازش باطله. این مثال زدنش چیه؟ ولی تمام دنیای اهل اسلام اینو پذیرفتن. او عالم کیه؟ ابو حنیفه. ابو حنیفه، ابو حنیفه. این داشت درس میگفت، بهلول آمد بگذره، شنید که داره، چون عزیزان میدنن ابو حنیفه شاگرد امام صادق علیه السلام بوده، داشت نقد میکرد مطالب امام صادق علیه السلام. گفت من شنیدم از جعفر ابن محمد تعبیرات او را عرض میکنم علیه السلام، که روز قیامت شیطان با آتش معذب میشه. من این قبول ندارم. اینه نمی گوش بده، اینه نمی فهمم. چرا نمی فهمی؟ گفت آیا درست لار میکنه با شاگردانش، گفت آیا آتش رو با آتش عذاب میکنه؟ چون عزیزان میدونن قرآن مجید میفرماید خلق الانسان من همه مسنون و خلق الجان من نار سموم. اجنه را از آتش قرآن میفرمه آفریدم. شیطان خودش هویت و حقیقتش از آتشه، آتش رو با آتش عذاب میکنه. قبول ندارم. دوم، جعفر ابن محمد در کلاس درسش میگفت که ما در اعمالمون مختاریم. من این قبول ندارم، ما در اعمالمون مجبوریم، هرچی خدا بخواد، ما کاری نیستیم. جناب بهلول گذاشت درسش تموم شد، از کلاس درسش مسجد آمد بیرون، یک دونه کلوخ رو برداشت، محکم هدف گرفت سر ابو حنیفه. آخ آخ داد فریاد، بگیرید بولونه بگیرید. گرفت. چرا اینجور کردی؟ گفت چیکار کردم؟ سر استاد شکست، مجروح شد. گفت که مطالب استاد را جواب شدادم. ایشون میگفت آتش را با آتش عذاب نمی کنن. مگر ابو حنیفه از خاک خلق نشده. ای هم یک مشخاط بود زدم دیگه به سرش. دوم، ابو حنیفه گفت جعفر ابن محمد فرموده است ما مختاریم، ولی من میگم ما مجبوریم. من نبودم ای کلوخ زدم به سر تو، خدا بود که زد به سر تو. گفت ولش کنید، کسی حریف این نمیشه. هرچی نفهمیدیم انکار بکنیم. نه، بعضی از حقایقم هست چرا میفهمیم. عقل ما قد میده، استقلال داره. یعنی اگر دینی نبود، اگر نستجیر بالله خدایی نبود، اگر قرآن و آیاتی از ناحیه خدا نیامده بود، ما بودیم و عقل و درایتمون اینا رو می فهمیدیم. احتیاج به دین و قال صادق و قال باقر علیه السلام یا قال الله نداریم. هر کس مزین به زیور درایت و فهم و درکه اینا رو می فهمه. لذا شما دوستان اهل بیت این مطالب رو قبول دارید. او کسی که اهل بیت هم قبول نداره پذیرفته، او کسی که قرآن هم قبول نداره پذیرفته، او کسی که خدا هم تو عالم ماتریالیسته اونم پذیرفته. چرا؟ همین مقدار انسان دارای فهم و شعور باشه درک میکنه. مثال بزنم، الان از هر عاقلی بپرسی که دارای درک و شعوره، بگو آقا ظلم خوبه یا بده؟ بگید بله. یواش جواب میدی بده. عدل خوبه یا بده؟ خوبه. این از مستقلات عقلیه است. یعنی اگر چنانچه آیاتی در قرآن در ارتباط با عدل و عدالت نبود، در قبح و زشتی ظلم این همه معارف دینی نرسیده بود، ما بودیم و عقلمون این رو درک میکردیم. حالا موضوع سخنم این چند شب راجع به همینه. آقا دین نداری؟ اعتقاد به دین نداری؟ عقل که داری؟ عقل که داری؟ با عقل صحبت میکنم. عجیبه این قرآن، عجیبه. خدای متعال در قرآن مجید آیات متعددی برای اثبات این جهت بیان فرموده است، ولی ما با افراد میگیم اگر فکر و اندیشت کار میکنه، در نهاد و وجود هر انسان با درک و شعوره که ظلم بده و عدل پسندیده است. و چگونه بده؟ البته تا من میگم اینجا ز حال شبای آینده انشالله براتون عرض میکنم، بازش میکنم انشالله. تا میگیم ظلم، خیال میکنه که یعنی سیلی توی گوش مظلوم زدن، گلوله تو سینه مظلوم گذاشتن. نه آقا، به ساحت مقدس صاحب این منبر اگر یه مقداری دقت کنیم پناه بر خدا. خدای متعال می‌فرماید در رهگذر زندگیت، آی همی توده مردم، ما نماز قبول نداریم، روزه رو قبول نداریم، خدا رو نستجیر و بالله، دین و دیانت و ایجاب. بسیار خوب، بسیار خوب، تو زندگیت ظلم نکن. چه میشه؟ روایات ما در جالب اینه که نمیدونم در چه حد آیون اهل مطالعه هستند. امروز انشگه دانشمندان روانشناس هم به این حقیقت رسیدن، از ناحیه مظلوم یک شرارهی بلند میشه رو سر ظالم، میچرخه میچرخه تا زمینش نزنه بلش نمی کنه. پناه بر خدا. بذاری جنران رو بگرم امشب جمعش بکنم، شما یه صلوات بفرستید. بله بله، پناه بر خدا. خدا انشالله همه ما را از آفتهای از آفتهای اخلاقی هممون حفظ کنه انشالله. یه صلوات نایت کنه. به سلطان گفتن که یک کشاورزی آمده یه مقدار میوه نوبر براتون آورده به عنوان هدیه، ولی جوانها دقت بکنید ببینید پناه بر خدا چه حساب دقیقیه تو این عالم. گفت بگیرید سلش بهش بدید. یک مرتبه به ذهنش جرقه زد، این رسم مروت نیست، یک کشاورزی آمده اول صبحگاهی برای تو هدیه آورده، همون دم در قصر ازش بگیرند و جایگزینش اون چه میخوان هدیه سلطان بهش بدن. گفت نه، بگید بیاد خودم اظهار تشکر کنم ازش. بارک الله. رفتن گفتن سلطان کارت داره، آمد. خب به پیشگاه سلطان اظهار ادب کرد و احترام، و بعد سلطانم تقدیر و تشکر قابل توجه ازش کرد. خود سلطان میگه یک مرتبه به ذهنم جرقه زد، اینجاد همین جرقه ها، آی جوان ها عالم صاحب داره، دقیق. یه مرتبه به ذهنم جرقه زد که این بیچاره لاغل یک تقدیر بیشتری ازش کرده باشم. بهش گفت که بابا اهل کدوم روستایی؟ گفت همین اطراف این شهر. گفت چقدر فاصله است تا روستای شما؟ گفت 2 ساعت مثلا. گفت میشه زور پیش ما باستی، نهارت ما بخوری، شب خودت برسونی به آبادی؟ گفت بله. گفت پس واسطا وایسا. خب دولت مردان، شخصیت های کشوری، لشکری، حیمیان، یک روستایی کنار سلطان، هیچ هماهنگی و نسبتی نداره. مورد سوال همه بود کیه سلطان نگهش داشته. ظهر شد، به سلطان گفتن قضا حاضره. بلند شد با سایر شخصیت هایی که اون روز مهمانش بودند، آمدن برای صرف قضا. وقتی آمدن، خب متعارف اینه، سفره‌ها که پهن میشه قضا رو میارن، میذارن تتمه باقی مده قضا را کم کم میارن به سفره ملحق میکنن. سلطان آمد نشست و این آقای کشاوردم کنارش نشسته، داشتن می آوردن کارگزاران و خدمتگزاران دربار جز باقی مونده سفره رو می آوردن، نوشتن من جمله کبک هایی بود که اینا رو سخاری کرده بودند، می آوردن سر سفره سلطنتی بذارن. این کشاورده چشمش به این افتاد، خندش گرفت. سلطان یک نگاه کرد جلو شخصیت های برجسته، میخنده. برگشت بهش گفت چرا میخندی؟ گفت ببخشید معذرت میخوام، نمیخندم. یه مقدار نوشتن، زمان گذشت، باز دو مرتبه شروع کرد خندیدن. سلطان بهش گفت که آیا در پذیرایی کارگردونای این سفره مشکله؟ در نحوه غذای این قصر من مشکلی میبینی که میخندی؟ در سایر مهمونام؟ گفت نه 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 ببخش، نه دیگه نمیخند. تحملش کرد. مرتبه سوم شروع کرد خندیدن. سلطان بهش گفت یا باید بگی چرا میخندی، یا دستور میدم تنبیهت کنم. این همه من خودم زیر سوال بردم، تو رو آوردم کنار خودم، همراه با شخصیت های برجسته این مملکت، تو وجاهت منی زیر سوال بردی، چرا میخندی؟ گفت جهتش اینه، من قبل از اینکه مشغول به کشاورزی بشم، دست و بالم خالی بود، رفته بودم یک تفنگی رو تهیه کرده بودم، سر راه قافله ها رو می گرفتم، دزدی می کردم، جیبشون رو خالی می کردم، اموالشون رو یغما می بردم. یک روز متوجه شدم که یک طعمه خوبی نصیبم شد، یک تاجری از این مسیر راه عبورش افتاده و گذشته. عزیزان میدونن زمان سابق مثل الان بانک و بانکداری نبود که از اینجا حواله بدن به اون طرف دنیا، از اونجا بریزن به حسابش. موجودی نقدیشون مثل موجودی جنسیشون همراه می بردن. برگشتم به این تاجر گفتم موجودی چیه؟ گفت اجناسم این، دارم می برم به یک عرض می شه که مکان دیگه برای فروش. ام اجناسی چه ضبط کرد؟ گفتم چقدر موجودی نقدینه داری؟ گفت دست بردار از نقدینه من، تمام اجناسمی که دادم به بذار تا من برسم به یک کشور دیگه، به یک شهر دیگه. گفتم من الا ولا بود باید بدی. این وقتی که شرایط اینجوری دید، گفت موجودی نقدینه من تو فلان خرجینه روی پشت این حیوان. رفتم موجودی نقدینه‌شم دیدم درست میگه. بعد بهش گفتم که خب بیا کنار این تپه آماده باش. گفت برای چی؟ گفتم میخوام هدفت بگیرم. شروع کرد گریه کردن. گفت من تمام هستی میدادم به تو، هم موجودی جنسی میدادم هم نقدی میدادم. به جانم دیگه چیکار داری؟ گفتم اگر من تو را از بین ببرم صدایی نداره، ولی اگر از اینجا رفتی من امنیت ندارم، برای که ممکنه بری پاپوشی برای من درست کنی. گریه کرد، قسم خورد که نه، من برم دیگه به این مسیر هیچگاه عبورم نخواهد افت. قبول نکردم ازش، آوردمش کنار تپه و آمدم تفنگم درست بکنم که هدف بگیرم. یک مرد سرصدای این تفنگ که بلند شد، چند تا کبک از دامنه این تپه پرواز کردن. این با اشک ریزان کبکار مخاطب خودش قرار داد، گفت آی کبکا شهادت بدید این ناجوان مرد خون من داره مظلومانه اینجا میریزد. منم هدفش گرفتم و افتاد. الان که کبکا آمد توی سر سفره شما اینجور سخاری کرده و بریان شده، خندم گرفت که اون تاجر ببخشید چقدر نادون بود، کبکا را که سرخ میکنن شاهد گرفت بر مظلومیت خودش. تا اینه گفت، سلطان گفت غذا نخوری، غذا نخور، مأمور بیا، گفت اینه ببرید اعدامش کن تا بداند اشک اون مظلوم تو اون بیابان چه بلایی به سرش آورد. بشر اگر به این نقطه برسه، اهل نماز نیستم، نماز نباش، اهل روز نیستم، نباش، بیا ببین دین فراخانی دین به چیه، گام نخستش از ما چی خواستند. بدان که پرندگان این عالم یک زمانی بر خطای انسان شهادت میدن، دست از پا خطا نخواهد کرد، ولی قفلت میکنه. خدایا به حق اولیائت همه ما را از خواب قفلت بیدار فرما.